أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. جلسه اول از بحث بلوغ دختران جهت مادران بزرگوار در مدرسه خدا. بحث بلوغ دختران و بحث‌های تربیتی رو می‌شود از ورودی‌های مختلفی مورد توجه قرار داد و به شکل‌های مختلفی ارائه نمود. به هر حال هر کدام از این انواع ورود به بحث می‌تواند مزایایی داشته باشه و البته تنوع در اشکال مباحث تربیتی که میشنویم هم میتواند برای ما موجب خیر و برکت باشه. این نوبت که من در خدمتتون هستم در چند جلسه مطالبی رو راجع به تربیت دختران و چگونگی برخورد با اونها پیش از دوره بلوغ، در حین دوره بلوغ و پس از اون به صورت نکته نکته خدمتتون عرض میکنم. گاهی وقتی ما متمرکز بر یک دوره سنی مشخص یا یک موضوع مطرح شده یا درخواست شده میشویم، غافل میشیم از اینکه پایه‌های ارتباطی قبل و یا زمینه‌هایی که الان در زندگی فرد جاریه پاسخگوی این راه حل‌ها و این توضیحات نیست. به همین جهت آدم مواردی رو مشخصا مثلا در باره دوره نوجوانی یا در باره دوره خواستگاری از دختر و مانند اون مطرح میکنه، در حالی که بقیه نظامات تربیتی خانواده مورد غفلت قرار میگیره و یا اساسا نیازها عمومی تر از این توضیحات اختصاصی است. بنابراین من سعی میکنم که با توجه به این عنوان ولی با مقدمات و مؤخراتی اساساً تربیت دختران، گاهی تفاوتش با تربیت پسران و این دورانهای خاص رو مورد توجه قرار بدم و البته اگر مقدور شد در بعضی زمانهای جلسه پاسخگوی سوالات هم خواهم بود. بنابراین ما در ابتدای جلسه ضمن درخواست از بزرگواران که دفتر و قلمی آماده بکنند و خودشون رو در شرایطی قرار بدهند که انشالله بحث مورد نظر بهتر شنیده بشه و با تمرکز بیشتری باشه، سوره حمدی میخوانیم برای شفای همه بیماران از دوستان امیرالمؤمنین سلام الله علیه، خصوصا کسانی که از عزیزان جمع حاضر هستند و مبتلای به بیماری شده اند. ما سوره حمد را با ذکر صلوات می‌خوانیم تا بزرگوارانی که وسایل نوشتاری آماده ندارند لطف کنند و بیاورند وسایلشون را. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداءهم. بسم الله الرحمن الرحیم. نکته اول، اساساً تربیت دختران متمایز از تربیت پسران است. یعنی اگر کسی فرزند پسری داره و بزرگتر از فرزند دخترش است، این باید برای تربیت دخترش اندیشه و روشی متفاوت رو پیدا کنه. و بالعکس اگر پسر کوچکتری داره، خدا بهش لطف کرد دوره نوجوانی دختر رو به شکل خوبی سپری کرد، این باید برای تربیت پسرش مجهزتر و با رویکرد و اندیشه و مطالعه و بررسی مجددی وارد عرصه نوجوانی اون پسر بشه. اگر هم دوره نوجوانی یک پسر یا دختر بزرگتری دشوار بود، باز به این معنا نیست که ما کلن نسبت به نوجوانانمون و فرزندانمون این موفقیت رو نخواهیم داشت. از اونجایی که شما در واقع مادرانی هستید که نه تنها مباحث تربیتی رو دوست دارید که بشنوید و تعقیب کنید و پیاده کنید، بلکه توجه به رویکردهای مذهبی و دینی هم دارید، خوب است که بدانید این تفاوت نه تنها از سوی روانشناسان و جامعه شناسان روشن است و به اثبات رسیده، بلکه آموزه‌های متعدد دینی هم، چه مستقیم و چه غیر مستقیم، به این تفاوت‌های تکوینی بین زنان و مردان اشاره دارد. بنابراین در نکته نخست ما باید نگاهمون رو به نظام تربیتی دختر، یک نظام مستقل و قابل تأملی داشته باشیم. حالا کسانی ممکنه دو تا دختر داشته باشن، خب این باید در ذهن اونها شکل یافته تر باشه. نکته دوم، تربیت اساساً کار ساده‌ای نیست. تربیت اساساً کار ساده‌ای نیست. در این نقدهایی که بر نظامهای آموزشی و تربیتی در مدارس، در دانشگاه‌ها، در مؤسسات مردم نهاد گرفته می شود و گفته می شود، ولی واقعیت اینه که تربیت کردن به این آسانی نیست. یعنی گاهی یک مادر با پدر به گمان غلط فکر میکنند که داشتن یک فرزند و سرمایه گذاری تنها بر روی یک فرزند میتواند یک ثمره نیکویی از اونها به جای بگذاره، اما با همه این صرف انرژی ها و اختصاص فکر و تلاش یک پدر و مادر، باز همین یک فرزند به نقطه‌ای که ایدئالشون هست نمیرسه. ممکنه به لحاظ تحصیلی گاهی اوقات توانمندی هایی پیدا بکنه، اما تحصیل تربیت نیست. آموختن و نظام آموزشی بخشی از تربیت. تربیت چیزی بسیار بیشتر و فربهتر از آموختن و آموزش دادن، خصوصا تربیت نسبت به آموزش هایی که بعضن هیچ وقت به کار بچه ها هم نمیاد، ولی به هر دلیلی الان در نظام آموزشی وجود داره. بنابراین پدر مادرهایی که زود خسته میشن، پدر مادرهایی که زود عقب نشینی میکنن، پدر مادرهایی که از همون ابتدا به تعبیری نظام فعالیت تربیتی رو به دیگران میسپرند، میگن یه مدرسه پیدا کنیم بذاریم مدرسه دیگه تربیتش با مدرسهش، یا پدری به مادر میسپرد، اینا نوعی فرار از نظام تربیتی است. بله، بالاخره آدم یه جاهایی مادر باید پررنگ تر باشه، یه جاهایی پدر باید پررنگ تر باشه، یه بخش هایی رو مدارسی که انتخاب میکنیم باید بهتر کمک بکنند، اونهایی که مدارس رو انتخاب میکنن همجور نزدیکترین مثلا مدرسه نمیگذارن و اصلا امکان این انتخاب رو دارن، بعضی اصلا امکان این انتخاب رو ندارن، یه منطقه اصلا فقط یه مدرسه هست باید همونجا برن. این مشارکت ها و تلاش ها رو نفی نمی کنیم، ولی فرار از سرمایه گذاری در نظام تربیت کمکی نمی کنه. تربیت سخته، باید وقت گذاشت، باید مطالعه کرد، باید کار کرد. اونهایی که میگن مثلا ما 3 دونه کلاس رفتیم، 2 دونه دوره یه نمیدونم تربیتیه چه و چه گذروندیم، بعد دیگه الان خودشونو صاحب نظر میدونن، میدونن که گاهی اوقات برخی از معلمان که 30 سال در نظام تربیت هستن گاهی سوالهای راجع فرزندانشون دارن که آدم حیرت میکنه. میدونن کسانی که متخصصن در مسائل تربیتی و روانشناختی و تحصیل کرده این عرصه هستن گاهی در بعضی از حداقل‌های ارتباط با فرزند یا خانوادهشون لنگی دارن. تربیت کار مهمیست. یه مادری که فکر میکنه که من مثلا چند سالی به جای مثلا تکمیل فلان بخش از کاری که داشتم یا تحصیلی که داشتم وقت گذاشتم برای این چند تا بچه، این جمله شو اگه درست کنه و بفهمه که تربیت یعنی چی، هیچ وقت اینجوری سخن نمیگه. باید بگه من کارهایی را که مهمی پنداشتم و یا در نظر دیگران مهم قلمداد میشد به احترام تربیت انسانهایی که هر کدام یک نسل هستند کنار گذاشتم و زندگیم را و لحظه لحظه عمرم را با کمال افتخار قربتن الالله به امید جلب رضایت حجت خدا صرف کردم برای تربیت انسان. در مقابل این نگاه، نگاه های مادیگرایانه و یا حتی گاهی اوقات به عبارتی سکولار، تلاش برای ورود به این عرصه فکری مادر، یعنی مادرانی پیدا می شوند که بعد از اینکه خدا اونها رو بر مقام مادری مفتخر کرده، نگاه میکنن به دیگری که این مقام و رتبه به او داده نشده یا در این مقام و رتبه خودش رو قرار نداده، فرزندش رو رها کرده به تربیت مادر بزرگی یا مؤسسه ای، رفته مشغول کارهای دیگری شده. زیاد شده اند مادرانی که در این موقعیت ها حسرت می خورند به اون کسی که خودش از پیش خودش یک ماشین داره. من از همسرم مبالغی می گیرم، امورات جاری خودم و زندگیم رو اداره می کنم، از همسرم هم ناراحت نیستم، ولی خودم از کار خودم نتونستم یه ماشین بخرم. این نگاه رو در برابر اون نگاهی که به تربیت داریم. و اساساً میگیم دشواره، تربیت دشواره. چرا؟ چون تربیت باید و نباید داره، عبور از یک راهی است برای رسیدن به یک منطقه‌ای، به یک نقطه‌ای. این سمت بره یا اون سمت بره، نظام تربیتی خارج شده و در این مسیر که داره میره، انواع وسائل و افراد، اعم از رسانه ها و غیر رسانه ها، بچه رو از این مسیر خارج میکنن. یه مادر و پدر ایثارگرانه برای حرکت او در این مسیر دارن تلاش میکنن. این قسمت یک ورودی را سد میکنن، اون قسمت سد نمیکنن، ولی با یک ملاتفتی فرزند رو آگاه میکنن که از این مسیر نباید خارج بشی، توجیهش میکنن، کمی جلوتر پیش بینی میکنن که مثلا تا 5 سال دیگه باید این مسیر را اینگونه طی کنه، از این استاد استفاده بکنه، از این انرژی معنوی بهره ببره. تربیت دیگه. در مقابلش چی؟ خوب این تعریف رو هم اینجا بگم و یادداشت کنید در کنار نکته دوم. ببینید، در دیدگاه سکولاریسم دنیا و نظام دنیوی با استفاده از دلائل و منطق بشری بدون تعریفی از خدا یا هر نیروی ماورا و طبیعه تبیین میشه. در موضوعات مختلف این تعبیر رو به شکلهای مختلفی توضیح میدن، در نظامهای حکومتی یک جور و در نظام های دیگر، نظام اقتصادی چجوری. ولی در نگاهی که الان ما داریم تعقیب میکنیم، یعنی تربیت با استفاده از این تازه فرضه ها، آخرین یافته های بشر و عدم توجه به منبع وحی، اگر اهل مطالعه دانشگاه مباحث حوزوی و دیگر کتابها و مطالعاتی که پیرامون انسان موجود است باشید، متوجه پررنگ شدن این نگرش های مادی گرایانه در همه نظامات تربیتی و دانش بشری هستید. و همین هست که ما را به سرگردانی دختران، به بی برنامگی خانواده های دختردار میرساند. چون تمام نظام و مکانیزم در حد همین داشتن و نداشتن مادیات تعریف میشه. ببینید، مادیات را فقط به فرش و مبل و اینها نبینید. این که یک آدمی همه نگرانیش اینه که از چشم دیگری بیفتد، این دنیاست، آخرت توش نداره که، خدا که درش نیست. داریم هدفه رو میگیم. ولی یه نفر اینجا ممکنه یه نفری بگه آه حفظ آبروی مؤمن، ببین اونجا دیگه شما خدا رو دخیل کردی. اما دختر من استراب گرفته برای اینکه 2-3 تا بچه ها کمتر بهش توجه بکنه، استراب داره به خاطر اینکه این لباس من تکراریه ولی مثلا لباس دیگران نو شد. خیلی این فضا در نظام زندگی ها پررنگ شده. بنابراین ما تلاش میکنیم، اما محوریت تلاش ما در نظام تربیتی محوریتی ماندگار نیست. ماندگار نیست. نکته سوم، یه توجهی بکنیم به بحث تمایز مبانی تربیتی دختران از پسران. چند تا تعبیر رو من براتون عرض میکنم. ببینید، ما گاهی تفاوتی قائل میشویم، گاهی تبعیضی قرار میدیم. وقتی که تبعیض رو استفاده میکنیم و لفظ تبعیض رو، منظور جاییست که دو نفر در شرایط مساوی هستند ولی با اونها برخورد نابرابری میشه. این تبعیض. تبعیض امر مطلوبی نیست، تبعیض امر ستوده ای نیست. در امر تربیت دختران و پسران تبعیض مورد منفی است، ولی تفاوت قرار دادن امر نیکوی است. چرا؟ چون هم داشته های این دوتا، این پسر و دختر، از پیش، چه داشته های زیستی است، چه داشته های روحی است، و هم اهداف و موقعیت هایی که این دوتا قراره در آینده به اونجا برسند با هم متفاوته. پس تفاوت گذاشتن و دو نوع برخورد کردن با این دو جنس امر نکوهیده‌ای نیست. لفظ دیگری را تأمل کنید، لفظ تشابه و لفظ تساوی. تشابه یعنی همانندی دو نفر در یک امری، مثل هر دوشون لباس همانندی بر تن میکنه. این تشابه. تساوی یعنی چی؟ یعنی شما دو نفر را در بهره‌مندی از یک شرایطی برابر قرار میدید. ما در امر تربیت تساوی حقوق دختران و پسران رو ارزش میدانیم. هر دو حق تربیت دارن برگردن والده. اما برای استفاده از این حقشون لازم نیست تربیت هاشون به هم تشابه داشته. من بگم حالا که الان مثلا یک دامن برای دخترم خریدم، اگر بر پسرم دامن نخرم، من مثلا در حق او کوتاهی کردم. نه، تشابه لازم نیست، ولی شما به هر حال وقتی برای این دامن میخرید خب برای اونم یه شلواری باید تهیه کنید. این باید نه به معنای اینکه حتما هر دفعه برای این خرید میکنید برای اون خرید کنید، نه، منظور اینکه به صورت طبیعی شما برای این وقتی این خرید رو میکنید برای اونم اون خرید رو میکنید. اون نیاز به توجه داره، اینم نیاز به توجه داره، ولی حالا آیا مادر در نوع ملاتفت و توجهش به دخترش در سن مثلا 13 سالگی همون گونه دخترش رو در آغوش میگیره که پسرش رو در آغوش میگیره یا نه؟ تساوی در توجه هست ولی تشابه نیست. با یک مثال دیگری این قسمت رو تکمیل کنم. ببینید هر دو فرزندان نیاز به بهره‌مندی از سیراب شدن و سیر شدن دارند، اما در سنی که یک نوزاد داره سیراب شدن و سیر شدن یک جور پاسخ داده میشه، در سن 15 سالگی یک جور دیگری پاسخ داده میشه. توجه به این تعبیر در معنای تفاوت و تبعیض، تشابه و تساوی، ما را به این سمت آگاه تر میکنه که گاهی اوقات بعضی از پدران یا مادران از روی حالا کم اطلاعی، گاهی هم از روی هیجان، تعابیری رو به کار میبرند در ارتباط با فرزندانشون که ذهن اونها رو هم در این زمینه مشوش میکنه. یعنی پدری برای اینکه بگه که دخترم من تو رو خیلی دوست دارم جوری برخورد میکنه که فرزند دختر گمان میکنه که اگر یک جا مثلا به پسری اجازه داده شد که بره و مثلا فلان جا این خرید رو بکنه، اگر به او این اجازه خرید داده نشه بنابراین دارن بین اونها تبعیض قرار میدن. گاهی یک مادر جوری برخورد میکنه که دخترش فکر میکنه برای اینکه احساس کند که مورد توجهه باید اینن شرایطی مثل مثلا اتاق شخصی پدر یا برادر یا خواهر بزرگتر داشته باشه. ببینید ما در مواردی که در موضوع بلوغ طرح میکنیم باید فرضمون بر این باشد که بزرگوارانی که اون بحث ها رو میشنوند در این قسمت ها با ما اختلاف نظر ندارند و اینجا براشون ابهامی وجود نداره، حالا لااقل فعلا در نظام فکری، بعد در نظام عملی و رفتاری. نکته چهارم، من در پایان نکته چهارم آماده هستم که اگر سوالی هست تا اینجا پاسخ بدم و بعد نکات رو تکمیل کنم. منتها لطفاً سوالات مربوط به همین عرایضی باشه که تا اینجا گفتیم. ممکن است سوالاتی باشه بعداً بهش برسیم. فعلاً اگر در این قسمت سوالی بود آماده ایم که بشنویم و پاسخ بدیم. نکته چهار، از جمله تفاوت‌هایی که باید درباره دختران و تربیتشون در مقایسه با پسران دانست، نکاتی است در شرایط زیستیشون. ببینید دختران زودتر از پسران به دوره بلوغ میرسند. از همان اوان طفولیت دختران در رشد زبان از جمله سن آغاز تکلمشون، وسعت کلماتی که به کار میبرند، ساختمان عباراتی که استعمال میکنند، اینا از پسرها جلو هست. حتی در اغلب موارد، اینجا بحث عمومی است دیگه، بحثای افراد خاص نیست، در اغلب موارد برتری استعداد زبانی و توانمندی های کلامی دختران نسبت به پسران مشهودتره. اینا حرفاییه که در کتاب‌های تحقیقی در موضوع روانشناختی شما میتوانید پیدا کنید. متقابلاً مثلا دوره استراحت قلب پسر در هر ضربانش کوتاه‌تر از دوره استراحت قلب دختران است. بنابراین پسرها نیاز بیشتری به اکسیژن دارند و خونشون هم اکسیژن بیشتری داره. هموگلوبین خونشون هم نسبت به دختران به همین دلیل بیشتره. آیا این تفاوت‌ها ما را بر توجه به نوع برخورد با اونها و نوع کنش‌هایی که از اونها می‌بینیم و واکنش‌هایی که از اونها سر می‌زند متذکرتر نمی‌کنه؟ چرا؟ شما مراجعه می‌کنید به کتاب‌های نوشته شده در موضوعات نوجوانی، در موضوعاتی که با مقایسه ای بین پسران و دختران تجزیه تحلیل میکنن رفتارها رو، این چقدر از این تفاوت ها بیان میکنن. حالا ما به چند تا نمونش اشاره کرد. در نکته پنجم میخوام چند تا نکته دیگر در تفاوت هایی که الان عرض کردیم درباره شرایط عاطفی و روانی دختران بیان کنیم. بله، یکی از سوالهایی که آمده است این است که دو تا خواهر با تفاوت سنی 2.5 سال باید باهاشون چه کرد؟ خب الان وجه سوال برای من روشن نیست که یعنی منظورتون اینه که این دوتا خواهر با هم تفاوتهایی دارند، ما باید چیکار کنیم نسبت به تفاوتهایی که این دوتا با هم دارند، یا به خاطر تفاوت سنیشون شما سوال میپرسید؟ اینو یه توضیحی بدین من عرض میکنم. سوال دیگری که فرمودن اینه که در مورد پسری که از دختر کوچکتر هست، یعنی مثلا فرزند اولشون دختر بزرگتره، پسری کوچکتر از اوست، میشود توضیح بدین؟ خب یه خورده بحثمون رو خارج میکنه چون متمرکز تربیت اون پسر میکنه. و ممکنه که در واقع یه خورده سوال خصوصی تر باشه و ممکنه مبتلا به همه بزرگواران هم نباشه. سوال قبلی رو فرمودن که تفاوت در طرز فکر و بلوغشون. بله، به یه عبارتی هیچ کدام از فرزندان ما مانند هم نیستن. یکی از سوالاتی که من در مشاوره ها و برخورد هایی که با خانواده ها و چنین جلساتی داشتم زیاد شنیدم اینه که میگن آخه اون دخترمونم تو همین خانواده بزرگ شد، اونم پدر و مادرش همینند، شرایط اقتصادیمون همونطوره، شرایط سکونتمون همینه، 40 سال ما توی خونه ایم، چرا اینقدر تفاوت؟ به یه عبارتی شما در برخورد با هر کدام از بچه هاتون باید یک نظام یا مدل تربیتی داشته باشه. بعضی از این بچه ها به لحاظ عاطفی به شما شبیه ترن، بعضیا به لحاظ نظام فکری به شما شبیه ترند، بعضیا به جهت نظام زیستی و جسمانیشون به شما شبیه ترند. هر کدام از اینها در یک وجوهی هم با پدر هم با مادر متفاوتند و همشون در عین داشتن برخی از شباهت‌ها تفاوت‌های عمده‌ای با هم دیگه دارن. ببینید اصلا این نوع نگاه، حالا ما کدوم نگاه رو داشتیم در واقع کمی مورد توجه قرار میدادیم؟ نگاهی که تربیت دختر و پسر را در موضوع بلوغ یا در موضوعات دیگر یه جور نگاه میکنه، همچین سریدوزی انجام میشود و میرن جلو. داریم میگیم صبر کنید، صبر کنید، خوشا به حال اونهایی که فرزند اولشون الان فرزندی است که مثلا در این دوره سن نیست و مطالبی رو میشنوند، انشالله قبلی هم البته شنیدن بحثایی رو، مطالبی میشنوند که بهشون کمک کنه که با رویکردهای دقیق تر و توجهات بیشتری پیش بروند. بله، راجب نکته سوم فرمودن که توضیح بیشتری بدین. چشم، فرمودن از حالا از بزرگان شنیده ایم، من به نظرم این کلمه باید اصلاح بشه، ادعی میگویند اصلا فرزندان را تربیت نکنیم، آنها از الگو گرفتن از پدر و مادر تربیت میشند و در اولویت خودمان را تربیت کنیم. ببینید اگر منظورتون مثلا تعابیری است که مثلا نقل شده از مرحوم آقای روزبه که مثلا ایشون فرمودن که بچه ها آنچه ما میگوییم نمیشوند، آنچه ما هستیم میشوند، این به معنای عدم تربیت بچه ها با استفاده از قوه کلام نیست، این به معنای این است که لمتقولون ما لا تفعلون، معناش اینه. اگر حالا این نقل قول صحیح باشه و همینطور که به گوش ما رسیده واقعا گفته شده باشه، معناش اینه. اگر معنایی جز این داشته باشه باید تأمل کرد داره. اما این که می فرمایید که یک کسانی هستند در نظام تعلیم و تربیت که توصیه می کنند و تجویز می کنند که اساساً بچه ها رو جوری تربیت بکنید که تربیت نکنید، یعنی همه باید و نباید هایی که در نظام تربیت هست رو حذف کنید، بچه ها خودشون خوب بزرگ میشن. به تعبیر برخی از دانشگاهیان بچه ها رو خالی بزرگ کنید. یه مادری میگفتن من دانشگاه به هم گفتن استادم بچه تون رو خالی بزرگ کنین تا خودش بتونه هر مسیر رو خواست انتخاب کنه. حالا دختر خانمشون یک مسیر فاجعه بار رو انتخاب کرد، بعد مادر میگفت چه کنم؟ گفتم خب خانم چرا این کار نکنی؟ چرا این کار نکنی؟ گفتم خب ما گفتن بچه رو خالی بزرگ کنیم. اینا هم دیگه از اون حرفاییه که در نظام سکولار خب نامتعارف نیست ولی تعجب است که مثلا یک پدر یا مادری با این رویکرد فرزندشون رو تربیت بکنه. من ببینم نکته سوم کدام بخشش نیاز به توضیح بیشتری داره. ما در نکته سوم عرض کردیم که با توجه به اون چهار واژه میخواهیم در این گام های اولیه در این مفهوم توافق کرده باشیم و خودمون از پدران و مادرانی نباشیم که ناآگاهانه سعی میکنند نظام تربیت پسر را و دختر را با هم تلفیق کنند و توجهی به این تفاوتها که مبناییم هست نداشته باشند. اینجا ما میخواستیم با هم یک چنین توافق و تعامل نظری داشته باشیم. اجازه بدیم من یکی دو تا سوال دیگرم پاسخ عرض کنم، چون زمانی رو برای ما محدود تعریف کردند که در اون زمان مزاحمتون باشیم، بعد میشود به بقیه مطالب هم بعدن رسید. فرمودن که مثلا بچه هایی هستند که با وجود اینکه فاصله سنی دارند دخترند، دوست دارند که عین دوقلوها باهاشون رفتار بشه، خودشون چنین درخواستی رو دارن، ما هم سعی میکنیم که اونگونه عمل بکنیم. بله، اگر فاصله سنی کمی دارن و خودشون این تمایل رو دارند، این برخورد شما برخورد نیکوییست، مگر در زمانی که به هر حال تفاوتهایی که بینشون هست کم کم آشکار میشه، معلوم میشه یه نفر مثلا ریاضی رو بیشتر دوست داره، یه نفر مثلا به فارسی علاقه‌مندتره و این تفاوت‌ها رو خودشون می‌بینند و می‌یابند. حالا من باید برای شما مثلا زمان بگذارم ریاضی مثلا بیشتر حل بکنم، برای او باید زمان بگذارم مثلا در فارسی باهاش بیشتر کار بکنم. یه نفر سرمایی‌تره، خب این مثلا به ژاکت بیشتر نیاز داره، شما اتفاقا گرمایی هستی، به ژاکت نیاز نداری. تا جایی که اینها کم کم تفاوت‌های خودشون رو پیدا کنند و از این حالت خارج بشن، البته این نشانه فضای عاطفی که بینشون هست، ولی اگر دیگه این خیلی در نقطه افراط قرار گرفت، حتما با یک مشاوری مشورت بفرمایید. فرمودن در سوال دیگری که بله نوشتن، چه کنیم که بچه ها این تفاوت ها رو خودشون متوجه بشند؟ مثلا دختری که خود را با برادر بزرگ خود از لحاظ خواسته ها و توانایی ها و نوع برخورد پدر و مادر مقایسه میکنه، چگونه باید برخورد کنیم؟ کوتاه جوابش این است که به نظرم باید این پدر و مادر مشورت بگیرند. اگر این موضوع تبدیل به یک موضوع دردسرسازی شده، باید با موارد خاصش در واقع مشورت کنند، بیان کنند برای کسی که ازش سوال می‌پرسند که مثلا در این زمینه‌ها حساس‌تر این گونه عمل کردیم، حالا چه کنیم؟ و راه حل‌هایی که داده می‌شود عمدتاً در حیطه جایگزین سازیه، یعنی به هر حال غیر از آگاهی بخشی به دختر و برخی ملاحظات راجع به پسر، باید ما جایگزین‌هایی داشته باشیم. مثلا ببینید بچه‌ای که گشنشه ولی این غذا رو نمی‌خواد، به هر حال امکان استفاده از نان و پنیر هست، بنابراین می‌تونه جایگزین رو میل کنه که سیر بشه. اینجوری نیست که شما او رو به اصطلاح بگید خب حالا تو این چند روزه چون غذاها رو دوست نداری همجور گرسنه بمان. شما اینجوری برخورد نمی‌کنید. در مورد مقایسه هایی هم که بچه‌ها می‌کنند، شما می‌توانید بگید ببینید در ازای آنچه که متناسب با نیاز برادرت بود، اینجا ما این امکان رو متناسب با نیاز و سن شما قرار دادیم. این جمله مهمیه، ولی به نظرم اگر برای این خانواده این موضوع خیلی به هر حال مشکل ساز شده، چون قابل درکه با توجه به برخی موارد. بعضی موقع ها توی موضوعات کوچیکی بچه های مشکل دارن. اگر خیلی جدی است مشورت کنن تا یه خورده با توجه به مصادیقش بهشون کمک بشه و راهنمایی بشوند. ممنون از توجه و حضور به موقعتون. انشالله خدای متعال ما رو در امر وظایفمون عالم و عامل قرار بدهد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.